جاده کلونیوس کسی نیست جز ادوارد مورگان فورستر. ترجمه این داستان رو خانم مهناز دقیق نیا بر عهده داشتند. ادوارد مورگان فوستر، ملقب به ای ام فوستر، رمان نویس، انشانویس و منتقد ادبی و اجتماعی انگلیسیه. اون در سال 1879 در لندن متولد شد. در سال 1880 پدرش که معمار بود بر اثر بیماری سل درگذشت. در سال 1897 وارد کالج کینگ کمبریج شد. در اونجا احساس آزادی کرد و از اون لذت برد. برای نخستین بار تونست تمایلات فکری خودش رو دنبال کنه. شهرت اون بیشتر برای نوشتن رمان‌ها و همچنین نقدهاش بود. و اما داستان جاده کلونیوس. به دلیل نامعلومی آقای لوکاس با عجله جلوتر از بقیه می رفت. از شیب تپه به طرف ردیف های بوته های با گل های شکفته و شقایق ها و سوسن های سفید پایین رفت تا صدای جریان آبو شنید و به تعداد زیادی درخت چنار رسید، جایی که قرار بود نهار بخورد. وسط اونها مسافرخونه روستایی کوچکی پنهان بود، عمارتی گلی و سوست با بالکن بزرگ چوبی که روی اون پیرزنی نشسته بود و نخ می رسید و به یک خوک قهوه‌ای کوچک کنارش بود پوست پرتقال می داد. از اینکه خانم فورمن اونجا نبود که جلوی عقاید اون بیسته خیلی خوشحال بود و حتی خوشحال بود اتل رو برای نیم ساعت هم که شده نمی بینه. اتل کوچکترین دخترش بود و هنوز هم ازدواج نکرده بود. دختری مهربون، فروتن. اون به طور کلی زندگی خودشو وقف پدرش کرده بود تا پدرش آسایش دوران پیری داشته باشه. دیگه حتی برای خودش هم محرز بود که پیر شده. اون دیگه دوست نداشت با دیگران سر و کله بزن و به ندرت وقتی با اونا حرف می زدن توجه می کرد. از اینکه خودش حرف بزنه خوشش می اومد، اما اغلب یادش می رفت چی می خواد بگه و حتی وقتی هم یادش می اومد به ندرت ارزش شنیدن داشت. عبارتها و اشارهاش خشک و رسمی شده بود و حکایتهای اون که زمانی شیرین به نظر می اومد دیگه یه نواخ شده بود. چهل سال پیش تب شدیدی گرفته بود. تمام عمرش فکر میکرد اگر میتونست اون سرزمین رو ببینه اون وقت میشد گفت که زندگیش بیهوده نبوده. آقای لوکاس در تنهایی درختها و اطرافش رو کشف میکرد. متوجه نهری شد که از وسط درخت میجوشید. از وسط یک درخت خشک. به درون درخت رفت و اجازه داد پاهاش نمناک بشه. لذتی عجیب وجودش رو پر کرده بود. که ناگهان با صدای بلند اتل از حال خودش پرید بیرون. عجب، پاپا اینجا استر نقش مرلین رو تو نمایش آرتور بازی میکنه. اونا یعنی اتل، خانم فورمن، آقای گراهام و راهنمایی که انگلیسی حرف میزد با هم سر رسیده بودن. آقای لوکاس شکاکانه به اونها خیره شد. به طور ناگهانی غریبه شدند و هر کاری که انجام میدادن به نظرش پرتنش و خشن میومد. آقای گراهام، مرد جوانی که همیشه با بزرگترها مؤدب بود، گفت اجازه بدین کمکتون کنم. آقای لوکاس با آزردگی گفت متشکرم، خودم میتونم از پسش برمیام، خودم به خوبی میتونم. به محض اینکه پاش رو از تنه درخت بیرون گذاشت سر خورد و افتاد داخل چشمه. اتل گفت او پاپا چی کار کردی؟ شکر خدا توی بار قاطر برات یه دست لباس اضافه آورده بودم. اتل جوراب تمیز و چکمه خشک بهش داد و بعد اونو روی پتوی کنار سبد نهار نشوند و با بقیه رفت تا جنگل رو بگرده. همگی با شادی برگشتن و آقای لوکاس سعی کرد تو شادی اونها شریک بشه، اما به نظرش غیر قابل تحمل می اومد. شادی اونا ساختگی و عوامانه بود. هیچ ادراکی از زیبایی پیوسته‌ای که در اطرافشون شکفته بود نداشتن. بالاخره سعی کرد احساسشو توضیح بده و چیزی که گفت این بود: از اینجا خیلی خوشم اومده. منو تحت تأثیر قرار داده. درخت‌ها عالی هستن و چیزی بسیار شاعرانه در چشمه آب روونه. مردم هم به نظر متمدن و مهربون میان. قطعاً جای جذابی باید باشه. خانم فورمن اونو به خاطر تمجید بیروحش سرزنش کرد. اون فریاد زد: اوه، این مکان یکی از هزار جا یه جا پیدا میشه. میتونم اینجا زندگی کنم. همینجا هم بمیرم. اگه مجبور نبودیم به آتن برگردیم، واقعاً میتونستم اینجا بمونم. منو یاد کلونوس سوفوکل میندازه. اتیل گفت: خب، باید بمونیم. مسلمه که باید این کارو بکنیم. خانم فورمن دوباره گفت: آره، حتما این کار رو انجام بده. تو و پدرت. خوابیدن در مسافرخونه با مردم روستایی مهربون و مؤدب، تماشای خفاش‌های در حال پرواز در سایه‌ها و دیدن ماه که طرح‌های طلایی رو به نقره بدل می‌کرد، یک چنین شبی باعث می‌شد دیگه هرگز به حالت اول برنگرده و برای همیشه اونو در قلمرویی که دوباره به دست آورده بود تثبیت کنه. اما کل چیزی که از لب‌هاش بیرون اومده بود این بود: بدم نمیاد یه شب اینجا بمونم. منظورت یه هفته است پاپا؟ کمتر موندن توهین به مقدساته ها. در حالی که قلبش لبریز از شادی بود، با لبهای لرزان گفت: پس یه هفته. یه هفته. در طول نهار دیگه با اونها حرفی نزد، بلکه محلی رو که به خوبی میشناخت و آدمهایی رو که به زودی دوستان و همراهانش میشدن تماشا میکرد. پاپای عزیزم، باید راه بیفتیم. میدونی که امشب باید به اولمپیا برسیم. آقای لوکاس با صدای مطمئن و متکبرانه ای گفت: همیشه فکر میکردم که تو بهترین برنامه ها رو بریزی. قرارمونم این بود که یه هفته اینجا بمونیم. پیشنهاد خودت بود. اتل یکی خورد و با بی‌ادبی گفت: چه ایده مسخره ای. باید میفهمی دیگه شوخی کردم. البته اگر میشد بمونیم بدم نمیومد. خانم فورمن که روی قطار نشسته بود آهی کشید و گفت: آه، ای کاش میتونستیم کارهایی رو که میخواییم انجام بدیم. اتل با صدای آرومتری ادامه داد: البته مطمئنم که تو فکر نکرده که منظورم این باشه. دقیقا این فکر رو کردم. همه برنامه هامون رو برای موندن ریختیم و کاملا برای من ناراحت کننده و تقریبا غیر ممکنه که برگردیم. به نظر می رسید ساکنین مسافرخونه به شیوهی اسرارآمیز پیش بینی کرده بودند که تحت تأثیر بحث اونها قرار می گیرند. چه نیازی بود به انگلستان برگردند؟ چه کسی دلش برای اونها تنگ می شد؟ دوستاش یا مرده بودند یا مایه دلسردی اون بودند. اتل به نوعی عاشق اون بود، اما علایق دیگه هم داشت. آقای لوکاس فرزندان دیگرش رو به ندرت می دید. فقط یه فامیل دیگه داشت، خواهرش جولیا، که هم از اون میترسید و هم از اون متنفر بود. در نهایت اتل برای اینکه سر به سر پدرش بذاره، همراه راهنما توی مسافرخونه رفت و اتاقها رو ببینن. پاپای عزیزم، هر کاری برات میکنم، اما موندن توی اون مسافرخونه امکان نداره. خانم فورمن پرسید: ککم داشت؟ اتل گفت: مسئله کک نیست. خانم فورمن گفت: خب فکر کنم حل شد. میدونیم آقای لوکاس چطوریه. آقای لوکاس گفت: نه خیر، حل نشد. اتل تو برو، تو رو نمیخوام. نمیدونم چرا همیشه با تو مشورت میکنم. تنهاییم میتونم بمونم. اتل که عصبانی شده بود گفت: چرنده، چطور میشه تو این سن و سال تو رو تنها گذاشت؟ چطوری غذا میخوری و حموم میکنی؟ نامه های توی پاتراس منتظر تو هستن. از کشته جا میمونی ها؟ این یعنی از دست دادن اپرای لندن و به هم زدن همه قرارهامون. طوری حرف میزنی انگار میتونی تنهایی سفر کنی. آقای گراهام گفت: ممکنه شما رو با چاقو بزنن. یونانی ها ساکت بودن، اما هر وقت آقای لوکاس به اونها نگاه میکرد به طرف مسافرخونه اشاره میکردن. خانم فورمن و راهنما در میان جیغ‌های گوشخراش خوک کوچیک به راه افتاده بودند و اگر اتل آقای گراهام صدا نزده بود، جر و بحث همچنان ادامه پیدا می‌کرد. اون آرام گفت: میشه کمکم کنی؟ اون کاملا غیر قابل کنترل شده. من در مشاجره خوب نیستم، اما اگر بتونم کمکی کنم حتما انجام میدم. به هیکل ورزیده خود نگاهی انداخت. اتل درنگ کرد و بعد گفت: هر طور که میتونی کمکم کن، در نهایت به خاطر خودشه. پس بگذار قاطر از پشت سر بیاد. بنابراین وقتی آقای لوکاس فکر کرد که موفق شده، ناگهان حس کرد که از زمین کنده شده و از پهلو روی زین نشست و همزمان قاطر شروع به یورتمه رفتن کرد. آقای گراهام در کنار اون کلاه به دست در حالی که عذرخواهی میکرد مشغول دویدن بود. میدونم به من مربوط نبود. من از شما عذر میخوام، اما امیدوارم یه روز شما هم حس کنید که من لعنتی. سنگی به وسط گردنش خورد. پسر کوچیکی که در مسیر مال رو اونها رو دنبال میکرد، اون سنگ رو انداخته بود. خواهرش هم از پشت سر اون میمد و اون هم سنگ پرتاب میکرد. اتل سر راهنما که همراه خانم فورمن پیشاپیش میرفت فریاد کشید، اما قبل از اینکه بتونه به اونها برسه، دشمن دیگه ای از راه رسید. این مرد جوان یونانی بود که جلوی اونها رو گرفت و حالا دهنه قاطر آقای لوکاسو پایین میکشید. خوشبختانه گراهام بوکسور حرفه‌ای بود و یه دقیقه هم طول نکشید که مرد جوانو در هم شکست و اونو با دهانی پرخون وسط سوسنهای سفید برگردوند. اونها که از حمله دوباره میترسیدن به سرعت به سمت شیب تپه مقابل رفتن و فقط وقتی اون مکان پرحادثه رو کاملا پشت سر گذاشتن، اتل فرصت پیدا کرد با پدرش صحبت کنه و از اون به خاطر رفتارش عذرخواهی کنه. اتل چند هفته دیگه ازدواج میکرد و اونو تنها میذاشت. عمه تنها عضو مجرد خانواده بود که میامد پیش لوکاس تا بعد از رفتن اتل از خونه و او نگهداری کنه. این حرف چندان خوشایند نبود و آقای لوکاس مرتب آهای بریده میکشید و فقط وقتی دیگه آه نکشید که پستچی از راه رسید. اتل فریاد زد: او چه بسته ای؟ برای منه؟ چی میتونه باشه؟ تمر یونان داره، این دیگه از همه جالب تره. معلوم شد خانم فورمن از آتن قدری بذر سوسن فرستاده تا تو گلخونه بکارن. همه چیز دوباره یادم انداخت. سوسنا رو یادت میاد پدر؟ بعد سردرگم نگاه کردن به روزنامه یونانی زیر اونا. نمیدونم هنوز میتونم یونانی بخونم یا نه. میدونی که قبلا میتونستم. او پدر گوش کن، یه فاجعه تو روستا. او چه موضوع غمگینی. سه شنبه گذشته در پلاتازینت اتفاق غم‌انگیز و تکاندنده افتاده. یه درخت بزرگ افتاده. بذار ببینم. باعث مرگ 5 نفر از ساکنین مسافرخونه کوچیک اونجا شده که ظاهرا تو بالکن نشسته بودن. اجساد ماریا و مالک پیر خونه و دختر 46 سالش. اونا تونستن به سادگی شناساییشون کنن. ولی جسد پسر بزرگ. بقیهش وحشتناکه. کاش اصلا نخونده بودمش. حس میکنم اسم پلاتازینت رو قبلا شنیدم. میگم بهار که یونان بودیم اونجا موندیم؟ آره اونجا موندیم. آقای لوکاس با ناراحتی گفت: درسته، جایی که خوکو خریدی. چقدر وحشتناک. اتل با صدای بلند گفت: خدای من، این روزنامه قدیمیه. اون اتفاق اواخر آوریل شب سه شنبه روز 18 افتاده. ممکن بود ما هم اونجا باشیم. آقای لوکاس گفت: آره ممکن بود. اتل دستش روی قلبش گذاشت و به سختی میتونست حرف بزنه. پدر عزیزم، باید بگم که تو میخواستی اونجا بمونی. همه اون آدم ها، اون آدم های بیچاره، اون آدم های نیمه وحشی سعی کردن تو رو نگه دارن. همه اونا حالا مردن. اینجا نوشته کل اون مکان خراب شده، حتی چشم مسیرش رو عوض کرده. پدر عزیزم، اگه به خاطر من نبود، اگه آرتور کمکم نکرده بود، تو اونجا کشته شده بودی. اتل از اینکه جون سالم به در برده بودن مبهوت مونده بود و مدت زیادی خیره به روبرو شد. بالاخره گفت: چنین نجات شگفت انگیزی باعث میشه آدم به قدرت خدای بزرگ ایمان بیاره. آقای لوکاس پشت پنجره ایستاد تا هوای شهر رو یک بار دیگه وارد شوشاش کنه. کتاب ماشین می‌ایستد. داستان جاده کلونوس. نویسنده ادوارد مورگان فوستر. مترجم مهناز دقیق نیا. تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری. راوی لیلا روح بخش. صدا بردار حناز سدیفی. تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
همراهان گرامی، در این لحظه برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم. عنوانش هست سینما سبا.
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدمای عجیبی میان، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیتای یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی. همه چی درست از همینجا شروع میشه.
رادیو سبا تقدیم میکنند سینما سبا.
دنیا شبیه سینماست، از وقتی چشم وا میکنی روبه یه پرده سفید فقط تماشا میکنی.
تو سینما چراغ جلوته، بوم جلوته، کارگردان جلوت واسطه، دوربین جلوته، همه واسطه. ممکنه یه دست باچه بشی، توپق بزنی، بعد ضایع میشه. ها
دنیا شبیه سینماست.
سینما سبا،
پر از غم و پر از خوشی.
چه خبر؟
خبر؟ چه خبر؟ هیچ خبر. چه اینه پرسیدی؟
همینطوری پرسیدم چه خبر؟ فکر کنم این سوال متداوله.
ها، پس همینطوری پرسیدی.
خسرو، پرسیدم چه خبر؟
خبر؟ خبر؟ او، خبر. چی زنگ زد؟ بگو.
حسام؟
نه بابا، حسام که تو که زبونم سمانه.
کدوم سمانه؟
سمانه دیگه، من چند تا سمانه داریم؟
خیلی. سمانه اقبالی؟
نه.
سمان یزدانی؟
یز
سمان نامزد سابقت. خب
گفتش که تازه اومده ایران، خیلی دلش میخواد تو سامو ببینه.
مطمئنی؟
از چی؟
که میخواد منو سامیو ببینه؟
خودش اونجوری گفت.
خسرو بیا خودمونو گول نزنی، اون میخواد تو رو ببینه. پس به جای اینکه بیاد اینجا هممون تظاهر کنیم چقدر از دیدن همدیگه خوشحالیم، ببرش رستوران. گفتم فوقش میشینن از خاطرات دوران نامزدیشون تعریف میکنن، از اون جملاتی که آدم ها میگن یادته و اهمیتی هم به جمع نمیدن و بقیه رو کسل میکنن.
برای همینم همون شب ماشینم تو پارکینگ خونه پنچر شد.
خب ماشین دیگه پنچر میشه.
اونم هر چهار تلاسیک با هم.
تو که گفتی عدد 4 برات شانس میاره. خیر سرم روشن فکر بازی در آوردم و ایشون سمانه خانم به شام دعوت کردن و ظاهرا به خوبی و خوشی راهی آمریکا شدن. سلام.
سلام. ببخشید یه خواهشی ازتون داشتم.
بفرمایید.
راستش دیروز همسرتون رو دیدم با خواهرش تو رستوران نارنج. فکر کردم اگر ایشون مجرد باشن. مجردن؟
خواهرشون؟
بله دیگه، سمانه خانم.
آه بله، یادم نبوده خسرو با خواهرش. الان یه چیزی داری یادم میاد. دیدین چه شبیهن؟
البته اگه بدتون نیاد همچین بفهمین نفهمین، سمانه خانم یه خورده از مهندس خوشگل‌تره.
البته اونقدرام که شما میفرمایین خوشگل نیست.
های نفرمایین خانم مهندس. راستش میخواستم بدونم ایشون ازدواج کردن، چون دیروز تو دستشون حلقه نبود.
بله یه بار ازدواج کردن ولی متاسفانه به طلاق کشید.
چه خوب. خب چی فکر میکنین شما؟
در مورد؟
خب همین که خواهری کنین و ترتیب آشنایی ما رو بدین، ممکنه زوج خوبی باشیم. خیلی هم عالی میشه، نه؟
خیلی
شاید باورت نشه ولی عاشقت شدم چه فرقی میکنه تو عاشقی یا خودت شاید باورت نشه من و تو مسافریم همین قشنگه که تا آخرش با هم بریم حواستم نباشه حواسم هست بهت به خاطر دلم جونمو میدم بهت حواستم نباشه حواسم هست بهت به خاطر دلم جونمو میدم بهت
کی بود؟
دینگ اینو میگی؟ هیشکی هیشکی نبود
کی بود به مسیجت خوشحال شدی؟
من؟ نه خوشحال؟ نه یه چیزی تو نقشه های دیدم فقط گفتم دینگ خوشحال نشدم
خودم دیدم بایده تو چشام
خیالاتی شدی بابا فقط گفتم دینگ
کی گفتی دینگ یه دینگ دینگی برات درست کنم
دینگ نه دینگ
بده من موبایلو
چی میگی تو این حریم خصوصی منه
حالا دیگه حریم خصوصی منه
خیلی خوب صداتو بیار پایین سامی بیدار میشه
گفتم بهت بده من اونو
خیلی خوب بیا بگیرش آقای شکاک لاله بود قرار بود من بریم سر سایت موزه بخونش
این آخری مسیج که ما ساعت 6 بعد از ظهره
ببینم ای چه جالب من ساعت 6 راست میگم
پیامی که الان اومد کو
خب شاید موبایل قاطی کرده اصلا شاید مخابرات قاطی کرد آره اتفاقا امروز تو اخبار بود گفتن اختلال
که گفتن اختلال ها
یه وقتایی چه خوشحالی یه وقتایی دلت تنگه یکی حرفاتو میفهمه یکی انگار از سنگه چه آسون بهترین میشی چه آسون تر یه بیهوده چرا سردرگمی امروز تا بوده همین بوده
یعنی چی؟ میگم چه چیکار میکنی؟
منم که همینو پرسیدم
سوال من بود
حالا سوال منم هست تو منو تحقیق کردی؟
من؟ نه پاچه هم قدم دنبالتون بادم چطور مگه؟
این یعنی تحقیق؟
نه این یعنی جاسوسی
چرا؟
خب خواستم سورپرایزت کنم نگفتی؟
چیو؟
با کی قرار داشتی؟
قرار؟ اومده بودم خمس تلفنمو بدم
اونی که صبح کارت مانکت دادی؟
ای چه جالب راست میگی اصلا یادم نبود کاری نداری
یادت نبود؟ با کی قرار داشتی؟ تو اومدی تو بانک کیو ببینی؟
قرار؟ نه چه قراری؟
چیو قایم میکنی؟ کی دیشب بهت مسیج داد؟
هیشکی
رنگت پریده ترانه زندگیمونو خراب کردی
رنگم؟ نه خیلی هم خوبه الان بهترم شد
به خاطر کی هر دو اون اینجوری به هم ریختی؟ دینگ دینگ را میندازی؟
دینگ دینگ نه عزیزم دینگ
حالا هرچی
وقتی چیزی رو نمیدونی قصه نباف من اومده بودم بانک
کور که نیستم فهمیدم کجا اومدی اون نامرد کیه
حسابی قاطی کردی ها
حالا نشون رو دیدم که کی قاطی کرده اقلا ابراز پشیمانی کن عشق بریز اما بدون که هیچ فایده ای نداره و بخششی در کار نیست من تا حساب اون نامرد و کف دستش نذارم بلکن نیستم پیداش میکنم
هر کاری که میخوای بکنی بکن
خیلی نامردی
آرام آرام آتش به دلم زدی انشین که خوش آمدی رویای من این تو این جان من شوق چشان من عاشق ها میکشی زیبای من در پی چشم شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چی دیدانه بدانه
چی زیر لب قر میزنی؟
چی عزیزم، من رو ازت تعریف میکنم
دینگ، ماما کارتون رو نگاه کن
همه جا رو که پر گل کردی
با پول خودم خریدم
پول خودت؟ پاشو این خریده رو برداره من تو آشپزخونه نمیتونم خستم
منم خستم، خودم که باد نزدم
ماما کارتون رو نگاه کن
به نظر شما، تماشای کارتون با بچه آدم خسته میکنه تو میگی کار؟
نه، میگم استراحت
ماما کارتون رو نگاه کن
خیلی نمک نشناسی
تو چی نیستی؟ کارایی که من میکنم حساب نیست؟
خیلی حساب کتاب سرت میشه که با من رو راست میری
خسرو چته؟
هیچی؟
تو یه چیزی هست
ماما بیا کارتون رو نگاه کن
چطور مگه؟
آخه از صبح همینطور به پر و پای من میپیچی
تو بگو صبح تو بانک چی کار میکردی تا منم بگم
من نمیگم تو هم نگو اینجوری با هم بی حساب میشیم باشه؟
نه نباشه
خب پس بگو بریز بیرون خودت راحت کن
من ناراحتم
از چی؟
داستانش طولانیه
حوصله ندارم آخرشو بگو
میتونم بهت اعتماد کنم؟
آره بابا
به پول نیاز دارم
خب چرا زودتر نمیگی؟ واسه چی میخوای؟
نمیتونم بگم.
خیلی خوب، فعلا دو تا من پیشت باشه، بقیه‌اش هم یه جور جور میکنیم. چقدر؟
50,000,000.
آخرش کار خودت کردی؟ آره. رفتی حساب منو چک کردی؟
نمیدونستم پول داری.
آره دارم. و اگه واقعا بهش احتیاج داری حاضرم بهت قرض بدم.
تو چرا حسابت از من قایم کردی؟
به 1001 دلیل.
یکشو بگو.
با آینده با تو اطمینان ندارم.
به چه دلیلی؟
اگه دوباره فیلی دادی هندوستان کنه چی؟
منظور چیه؟
بابا سامان میگه جاست فرند.
تتا اون ماجرا دیگه تموم شده. بعدش هم تو قبل از اون داستان شروع به جمع کردن پول کردی؟
بله، اونم به 1001 دلیل دیگه بود.
یکشو بگو.
تو من داخل حساب کتابت نمیگی، تو حتی خونه که می‌خری به اسم خودت می‌خری.
پولم اختیارشو دارم.
خودت جواب خودتو دادی.
ببینم. ای تو پول دارم، پس چرا بیچاره خرج خونه رو من میدم؟
کار خوبی می‌کنی.
سوال من جدی بود.
جواب منم جدی بود. اگه قرار بود خودم کار کنم، خودم بخورم، پس واسه چی شوهر کردم؟
تا بوده همین بوده. توی خونه رئیس منم و تو هم بری وظیفه‌ت انجام بدی.
چقدر این لحظه هایی که حواست نیست، نفس گیره همینجور پیش بری، یه روز همه چیمون به باد میره حواست نیست به رویایی که اصم داره میپاشه. بذار این زندگی یه روز شبیه زندگی باشه یکم جا تو عوض کن که شاید بهتر منو دید، خودتو جای من فرض کن شاید حالمو فهمیدی. بذار محدود بشم با تو به چیزایی که دوست دارم، من اصلا چیزی غیر از تو به حد من بیزارم.
خسرو.
بله.
هنوزم منو دوست داری؟
خب تو که ماشین نیستی تو خود کهنه شدی عوضت کنم.
مرسی از جواب. عوض این حرفا بگو عزیزم، تو همه جوری خوشگلی.
میدونی که دروغگو نیستم. پاشو از جلو آینه فکرای بی خودم نکن. عوض تو من هرچی سنم میره بالاتر احساس کنم دارم جذابتر میشم. عجیبه.
واقعا عجیبه. نگفتی
چیو؟
که منو دوست داری.
خودت نمیدونی؟
نه.
پس من واسه کی 10 سال تو خیابون سگ دارم میدوام؟ ببین ترانه، 10 سال پیش بهت گفتم دوستت دارم، هر وقت نظرم عوض شه خب بهت میگم دیگه.
گفت؟
نه آقای دکتر نه.
چرا؟
من این لوسبازی ها نیستم.
اون موقع که میخواستی گولش بزنی لوسبازی نبود؟
کجای دکتر، من گول خوردم.
حالا یه بار دیگه هم گول بخور، بهش بگو که دوستش داری.
اینجا؟
بله همینجا.
همین حالا؟ حالا بعدا بریم خونه تو بهت بگیم.
داریم پرواز میکنیم، داریم میریم سفر.
سفر؟ مطمئنی؟ دکتر نمیدونم چرا به دلم اومده ما به این سفر نمیریم.
کجا؟
خواب تو رخت خواب خودم بمیرم.
بمیری؟ میبینی چطوری منو هرس میده؟
بشین آقای خسرو، ما منتظریم.
منتظر چی؟
ابراز علاقه، احساسات.
خب جلوی شما که نمیشه.
من که نگفتم کار عجیبی بکن، گفتم حرف بزن.
خب یه حرفایی نمیشه زد که
این یکی اشکال نداره.
میشه به انگلیسی بگم؟
واقعا گفتن عاشقتم دوستت دارم انقدر سخته؟
نیست این فیلم های خارجی میان I love you I love you آسون تره دیگه. خب به عربی بگم حبیبی حیاتی.
شیطونی نکن آقا خسرو، اگه میخواین آینده بهتری داشته باشین باید یه چیزایی رو تمرین کنین.
تمرین چی؟
تمرین نگاه های عاشقانه، جملات زیبا، ارسال یه کارت، فرستادن اسمس، اینکه یه یادداشت عاشقانه بنویسی بذاری روی میز، اینکه روی آینه یه جملات زیبایی بنویسی.
آینه رو که پاک کنم.
شیطونی نکنین آقای خسرو، میبینین ابراز عشق و محبت هیچ خرجی نداره.
خب وقتی همه چی معلومه چرا آدم باید به زبون بیاره؟
چون تحسین و محبتی که به زبون نیاد مثل کادویی میمونه که هیچ وقت داده نشد.
باید یه نفر میومد توی دنیام که بخواد منو با همه عیبام، که دلش به لرزه به هوام. باید یکی که واسه من همه چیزه، میومد تا که قلبم بریزه، اونی که واسم خیلی عزیزه. دیگه نمیشه تو رو نخوام، بیا وسط خاطره ها، دوست دارم آی نمیدونی که دوست دارم فقط به تو بیام. دیگه نمیشه تو رو نخوام، بیا وسط خاطره ها، دوست دارم آی نمیدونی که دوست دارم فقط به تو بیام.